ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز پنجشنبه 12 فروردین سال 1400 برابر با اول آوریل سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. اما برای شنیدن گزارش‌های این مجله پیش از اون باید بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان که همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو همراه با من هست که شما را از اون خبردار کنه.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا و شاد باشه نوروزی. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزایش 2.5 برابری شهرهای قرمز و نارنجی در هفته‌های اخیر را تایید کرد. به گفته او 117 شهر در وضعیت قرمز و یا نارنجی هستند و در روزهای آینده این تعداد بیشتر خواهد شد. آقای رئیسی همچنین گفت در تعطیلات نوروزی بیش از 15,000 نفر از افرادی که مبتلا به ویروس کرونا بودند سفر کردند و ویروس کرونا را به سراسر ایران منتقل کردند. پیش از این هم مقام‌های بهداشتی درباره گردهمایی‌های نوروزی و سفرهای بین شهری هشدار داده بودند. به رغم این هشدارها، دولت حسن روحانی تاکنون از تعطیلی کامل برخی فعالیت‌های اقتصادی و قرنطینه کردن شهرهای قرمز خودداری کرده است. در فرانسه هم رئیس جمهوری این کشور با اعلام تعطیلی 3 هفته‌ای مدارس در فرانسه به دلیل شیوع کرونا محدودیت‌ها را در تمام کشور گسترش داد. امانوئل ماکرون روز چهارشنبه اعلام کرد که علاوه بر محدودیت سفرهای داخلی در فرانسه، ممنوعیت رفت و آمد از ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 صبح در سراسر فرانسه اجرا خواهد شد. بنابر محدودیت‌های جدید، افراد می‌توانند در فاصله 10 کیلومتری محل اقامت خود تردد کنند و بیشتر مغازه‌های غیر ضروری در فرانسه تعطیل شده است. از زمان آغاز شیوع کرونا تا کنون بیش از 4.5 میلیون نفر در فرانسه به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 95 هزار نفر هم جان باختند. در 30 ماه مارس تعداد بیماران کووید 19 بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در فرانسه از 5000 تن گذشت و رکورد 11 ماه گذشته را شکست. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص توافق 25 ساله ایران و چین گفت واشنگتن و پکن در باره مهار برنامه هسته‌ای ایران منافع مشترکی دارند. نت پرایس در نشست خبری خود گفت همانطور که می‌دانید رابطه ما با چین بر پایه رقابت تعریف می‌شود، اما در برخی موارد همسویی تاکتیکی نسبتاً باریکی داریم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران یکی از این موارد است. رویترز روز سه‌شنبه به نقل از 3 مقام غربی که نامشان فاش نشده نوشت که دولت جو بایدن و جمهوری اسلامی ایران از طریق طرف‌های اروپایی حاضر در برجام، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به طور غیر مستقیم ارتباط برقرار کردند و آنها معتقدند که ایران اکنون می‌خواهد درباره طرح گسترده‌تری برای بازگشت به برجام مذاکره کند. چین تاکنون با تلاش‌ها برای مهار برنامه هسته‌ای ایران همکاری کرده است. به گزارش رسانه‌های عربستان سعودی، رهبران بغداد و ریاض برای تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. سرمایه اولیه این صندوق 3 میلیارد دلار خواهد بود. خبرگزاری رسمی عربستان هم گزارش داده که این کشور قصد دارد میزان سرمایه‌گذاری کنونی در عراق را حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار افزایش دهد. در سفر رسمی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به ریاض، رهبران دو کشور همچنین توافق کردند که به همکاری خود در تولید نفت برای تثبیت بازار جهانی نفت ادامه دهند. عراق پس از عربستان سعودی دومین تولید کننده بزرگ نفت در اوپک است. نخست وزیر عراق اعلام کرده که خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی دو کشور است و به هیچ گروه و کشوری اجازه نخواهد داد از خاک عراق علیه منافع عربستان سعودی دست به عملیات خرابکارانه بزند. تهران که از حامیان اصلی گروه‌های شبه نظامی شیعه و چندین حزب سیاسی عراق است، تاکنون به سفر رسمی آقای الکاظمی به عربستان و بهبود روابط دو کشور واکنش نشان نداده است. و سرانجام این که کریستیان برگنر، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به جامعه جهانی درباره آغاز جنگ داخلی در میانمار هشدار داد. خانم برگنر در جلسه غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت ادامه سرکوب معترضان از طرف نظامیان میانمار ممکن است به خونریزی‌های بیشتر در آن کشور منجر شود. تاکنون بیش از 550 نفر از معترضان در حمله نیروهای امنیتی و ارتش کشته و هزاران نفر هم مجروح شدند.
سپاسگزارم محمد زرقامی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزینه ای از گزارش های پیش رو در مجله نیمروزی. مقامات وزارت خارجه ایران در گفتگوی کلاب هاوس شرکت کردند، اما به شرط عدم طرح سوال از سوی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور. ایران از لحاظ حضور زنان در جامعه در جایگاه 150 قرار گرفت. و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به کرونا در ایران هم باخبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. در حالی که افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران بعد از سفرهای نوروزی و دور همیها نگرانی بسیاری را در بین کادر درمانی ایجاد کرده، روند واکسیناسیون عمومی در ایران هم بسیار کند پیش می رود و هیچ برنامه مدون و مشخصی درباره آن ارائه نشده. پروانه وحید منش که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. پروانه، از آخرین خبرها برای ما بگو.
بچه سلام به تو و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم اشاره کردی، آمار پس از سفرهای نوروزی بالا رفته. فردا مراسم 13 بدر برای دومین سال پریاپی در 117 شهر ایران ممنوع اعلام شده. ورودی پارک‌ها و بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها همونطور که جانشین پلیس راهور ایران گفته مسدود خواهند بود و مردم اجازه پیکنیک کردن و تجمع رو در فضاهای شهری ندارن. پلیس در این مناطق وجود داره و با کسانی که بخوان وارد فضاهای سبز بشن برخورد خواهد کرد. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم دیروز با ابراز نگرانی از افزایش دو برابری شهرهای قرمز در کشور گفته که در 7 تا 10 روز آینده شاهد نتایج این سفر رفتنها و عدم رعایت پروتکل‌های نوروزی خواهیم بود. نکته که آقای رئیسی به اون اشاره کرده و بر نگرانی‌های موجود درباره عدم رعایت پروتکل‌ها اضافه می‌کنه، سفر 15,000 بیمار کرونایی است که با وجود تست مثبت کرونا دست از سفر نکشیدن نوشین و در ایام نوروز به سفر رفتن که این میتونه مقدمه یک فاجعه دوباره برای بیماری کرونا در ایران باشه. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که این ستاد کد ملی این 15,000 بیمار مبتلا رو که با وجود تست مثبت سفر رفتن داره و با اونها برخورد خواهد کرد. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم امروز در گفتگو با ایسنا با اشاره به بستری شدن بیماران بسیاری در بیمارستان‌ها با ویروس جهش یافته جدید گفته که اصلا از بحثی برای اینکه بخواد مراسم 13 بدر برگزار بشه نباید وجود داشته باشه، چون واقعا حجم بیماران بسیار بالاست و در روزهای آینده هم بالاتر خواهد رفت. همین ها در حالی هستش که پیشتر کارشناسان کادر درمان بارها از دولت خواسته بودند که جلوی سفرهای نوروزی رو بگیرن و دولت به جای اینکه این محدودیت‌ها رو اعمال کنه و سختگیرانه برخورد کنه، فقط 40 شهر نارنجی و قرمز رو اعلام کرد که به اونها سفر نشه و حالا بعد از 13 روز تعداد این شهرها به 117 شهر رسیده که گفته میشه نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت روزهای بحرانی و سیاه دوباره ایران خواهد بود. ایرج حریچی گفته روند افزایش شهرهای قرمز و نارنجی را افزایش 200% داشته و گفته پروتکل‌های بهداشتی هم در این ایام از 83% به 56% کاهش یافته رعایتشون. حسن روحانی هم گفته باید کسانی که با وجود تست مثبت سفر کردن رو ردیابی کنن و باهاشون برخورد جدی بشه و همگی قرنطینه رو رعایت کنن. شورای سیاستگذاری ائمه جامعه هم نماز جمعه رو لغو کرده در 28 شهر استان تهران و گفته برای نماز جمعه های بعدی هم در روزهای آینده خبر خواهد داد. نوشین
پروانه، تو اشاره کردی به سفر 15,000 نفر از افراد مبتلا به کرونا، کسایی که تستشون مثبت بوده. اگه یادت باشه تازه پیشتر یه عده‌ای هم تست منفی تقلبی ارائه می‌کردن. حالا باید دید که با احتساب اونها چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر ممکنه کوتاه درباره آخرین اخبار مربوط به واکسیناسیون در ایران برای ما بگو لطفاً.
نوشین، گفته شده که 80% کادر درمان تنها واکسینه شدن در یک ماه و نیم گذشته. ما از 16 بهمن واکسن روسی رو داشتیم در ایران و واکسیناسیون شروع شد. فقط 80% کادر درمان واکسینه شدن. محمد رضا قندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفته این میزان واکسنی که تا الان وارد شده حتی پاسخگوی نیاز کادر درمان هم نیست، در حالی هستش که ما میدونیم که ایران دنبال این هستش که از طریق شرکت‌های خصوصی واکسن رو وارد کشور کنه و در تمامی کشورهای دنیا واکسیناسیون یک مسئله ملی است. دولت‌ها در پی اون هستن که این کار رو انجام بدن و مشخص نیست با ورود شرکت‌های خصوصی چه بحران‌های مالی و جانی دوباره ای رو ما در ایران داشته باشیم. این در حالی هستش که قرار هستش که 520,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی امروز وارد کشور بشه. 3,000,000 دوز واکسن آسترازنکا که قرار بود اول فروردین وارد ایران بشه، تکلیفش مشخص نیست، معلوم نیست وارد شده وارد نشده، قرارداد لغو شده و ما وضعیت بسیار بحرانی و به شدت متشتتی رو در امر واکسیناسیون در ایران شاهدش هستیم.
سپاسگزارم. پروانه وحیدمنش بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا و واکسیناسیون در ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
نشریه آمریکایی دهیل گزارش داده که هکرهای ایرانی مرتبط با حکومت ایران ده ها محقق ارشد آمریکایی و اسرائیلی را 4 ماه پیش هدف قرار دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمیده فاطمی.
گزارش نشریه دهیل که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید تحقیقات گروه امنیت سایبری پروف پوینت نشان میدهد که دو گروه از هکرهای ایرانی که با نامهای فسفوری و بچه گربه ملوس مشهور هستند در ماه دسامبر گذشته 25 محقق ارشد و حرفه‌ای از کشورهای آمریکا و اسرائیل را هدف قرار دادند که در زمینه‌های ژنتیک، اعصاب و قده شناسی تحقیق میکردند. گروه های هکری یاد شده ایمیلی گمراه کننده برای این محققان فرستادند که آنها را به یک سایت تقلبی هدایت میکرد، سایتی با ظاهری کاملا شبیه سایت مایکروسافت، و بدین طریق قصد داشتند به اسناد شخصی آنها دسترسی یابند. گزارش نشریه دهیل مشخص نکرده است که آیا هکرهای ایرانی در عملیات خود موفق بودند یا خیر، اما می نویسد حملات برای دستیابی به اطلاعات پزشکی موضوع جدیدی نیست و قبلا نیز گروه امنیت سایبری پروف پوینت از تلاش هکرهای مرتبط با سپاه پاسداران و برخی دیگر از کشورها مانند چین خبر داده بود که محققان بیمارستانها و مؤسسات دارویی را در میانه بحران کرونا هدف قرار داده بودند. خبرگزاری رویترز و 3 پژوهشگر امنیت سایبری نیز اردیبهشت پارسال گزارش داده بودند که آرشیوهای اینترنتی قابل دسترسی برای عموم نشان می‌دهد که هکرهای مرتبط با ایران کوشیدند به حساب‌های کارکنان شرکت داروسازی آمریکایی گیلیاد رخنه کنند. شرکت گیلیاد تولید کننده داروی رمدسیویر است. پیشتر مقام‌های بهداشتی آمریکا گفته بودند این دارو شواهد روشنی از تأثیر بر بهبود بیماران مبتلا به کووید 19 نشان داده است. نشریه دهیل می‌نویسد گروه فسفوری از هکرهای بسیار حرفه‌ای و شناخته شده وابسته به حکومت جمهوری اسلامی است که سابقه چند ساله در حملات سایبری دارد. از جمله شرکت مایکروسافت پارسال گزارش داده بود که این گروه حدود 100 مهمان عالی رتبه کنفرانس امنیتی مونیخ را مورد حمله سایبری قرار داده است. مایکروسافت در سال 2019 نیز از حمله اینترنتی به صدها کاربر این کمپانی توسط گروه فسفوری خبر داده بود. مایکروسافت همچنین در مهر ماه 98 اعلام کرده بود که گروه فسفوری حملاتی علیه یک کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 انجام داده است. مایکروسافت گفته بود فعالیت‌های سایبری گسترده‌ای از این هکرها را نیز کشف کرده است که علاوه بر کارزار انتخاباتی، مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا، روزنامه‌نگاران فعال در زمینه سیاست بین المللی و ایرانیان سرشناس خارج از کشور را هدف حملات خود قرار دادند. قبل از آن خبرگزاری آسوشیتد پرس هم در گزارشی از تلاش گروه بچه گربه ملوس برای رخنه به ایمیل شخصی چند مقام مسئول در وزارت خزانه داری آمریکا خبر داده بود.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه شامگاه چهارشنبه با حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس با شرکت 8000 نفر به دفاع از امضای سند همکاری 25 ساله میان ایران و چین پرداختند. گرچه مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران اجازه طرح سوال نیافتند. برای تحلیل بیشتر این موضوع فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین المللی در سوئد روی خط تلفن همراه با ماست. خانم روستایی، اولین سوال من از شما این هستش که چرا مقامات جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی که اغلب فیلتر هست در ایران مثل کلاب هاوس حضور پیدا می‌کنند و بعد اجازه نمی‌دن به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان که طرح سوال کنند؟ این تناقض رو چطور میشه حل کرد؟
این در واقع تعریفی از جمهوری اسلامی و نظام رسانه‌ای شدیه که یک استاندارد دوگانه‌ای وجود داره و مسئولان اجازه دارن از رسانه‌های استفاده کنن که برای مردم عادی فیلتره، یا حداقل مردم عادی اگر مثلا از توییتر یا کلاب هاوس استفاده میکنن مجبورن یک هزینه‌ای رو به عنوان فیلتر شکن بپردازن، و این موضوعیه که در واقع یک توضیح دیگری هم همراهش داره. وقتی که در واقع مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نتوانستن مردم رو قانع کنن، افکار عمومی آرام کنن و در واقع زیر موج حملات همه رسانه‌های فارسی زبان قرار دارن نسبت به توافق نامه‌ای که با چین صورت داره امضا میشه یا اون سند همکاری، در نتیجه وصل به کلاب هاوس میشن و تلاش میکنن حداقل از طریق کلاب هاوس یک جوری کار خبری کنن شاید بشه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار داد و کمی آروم کرد.
حالا کلاب هاوس البته فیلتر نشده در ایران، ولی بسیاری دیگه از شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر هستش، ولی فکر میکنید که واقعا چقدر امیدوارن نسبت به اینکه همچین عمل کردی اون هم با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری روی مردم تاثیر بذاره؟ چون این راهکاری هستش که بارها و بارها ازش استفاده کردن مقامات جمهوری اسلامی، یعنی با نزدیک شدن انتخابات سعی کردن فضای گفتگو رو به زعم خودشون باز کنند.
به یه نکته توجه داشته باشیم که این کلاب هاوس جدیداً در ایران و در کل ایرانی داخل کشور خارج از کشور به لحاظ این که میتونه یه بحث رو باز کنه از قبل هماهنگ بشه خیلی خیلی گل کرده و خیلی رو اومده. من فکر میکنم اینی که ظریف و این آقای وزیر ارتباط و همچنین آقای و مشاور آقای خامنه‌ای که وارد این جلسه دیشب شدن حاکی از اینه که احتمالاً این مقدمه خواهد بود که از کلاب هاوس یک جوری استفاده کنن تو جریان های انتخاباتی. همطور که میدونید که ما به زودی در ایران یا در واقع جمهوری اسلامی یک دور مهندسی جدید انتخابات رو داره، اما هیچ خبری از انتخابات نیست. اینی که کی کاندید میشه کی نمیشه و کدوم جریانات به کجا قرار خط بشن در موردش تقریبا چیز خاصی شنیده نمیشه. اما اگر بشه کلاب هاوس رو علم کرد و موضوعی مثل مثلا سند همکاری 25 ساله با چین رو مثلا در مورد انتخابات به این وسیله تو کلاب هاوس بحث کرد یا بحث ها رو داغ کرد، یه جورهایی ممکنه به بحث انتخاباتی که ازش هیچ کس استقبال نمی کنه کمک بکنه.
در مورد این اتفاقی که الان افتاده به نظر شما آیا این تأثیر مثبتی داره روی فرزن اون 8000 نفری که اونجا هست که یک عده مخصوصی مثل روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران رو محدود کردن و اصلا اجازه طرح سوال بهشون ندادند؟ خب به نظر شما این چه گفتمانی هست؟
ما اشتباه نکنیم، حتی اگر از کلاب هاوس استفاده بشه این بدین مفهوم نیست که در واقع رسانه‌ها در ایران آزاد هستن یا مخابرات یا مسئولان جمهوری اسلامی از آزادی بیان و از آزادی رسانه‌ها استفاده میکنن. اینها تلاش میکنن از هر رسانه‌ای در جهت اهداف خودشون و منویات خودشون استفاده کنن، اما چون فساد سیاسی و سیستماتیک در جمهوری اسلامی تقریبا در تمام اجزاش، در تمام نهاداش، در مسئولانشون، مسئولان جمهوری و در کلامشون حضور داره. شما حتی در همین جلسه‌ای که دیشب بود شما میبینید که یک اتفاق افتاد و اونی که آقای خرازی در جایی میگه که چینی ها ما رو مشروط کردن که حتما نماینده از دفتر خامنه‌ای در جریان امضای سند 25 ساله با چین باشه، اما ظریف اون رو تکذیب میکنه و میگه که این یک جوری تحقیر جمهوری اسلامیه. میخوام بگم که حتی اگر از کلاب هاوس استفاده کنن، حتی اگر رسانه های دیگر رو آزاد بگذارن یا فضای سیاسی رو برای انتخابات باز کنن، به دلیل باندبازی و غیر شفاف بودن کل سیستم جمهوری اسلامی، از توی اون دردسرها و معضل‌های بیشتری مرتب و مرتب بیرون میزنه، مثل دیشب که مشخص شد که چینی ها دولت روحانی رو در ایران کاملا به رسمیت نمیشناسن، اونها دفتر خامنه‌ای رو دولت اصلی در ایران میدونن و این هم تحقیر دولت آقای روحانی هست و هم شناخت کامل اونها از روابط سیاسی داخل ایران، که در واقع اونها میدونن که حرف اول و آخر رو بیت میزنه نه دولت، نه ظریف و نه آقای روحانی، و این پدیده مهمیه که از لای کلاب هاوس دیشب درس پیدا کرده.
سپاسگزارم. فرزانه روستایی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن سوئد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری زن و مرد در کشورهای مختلف جهان، ایران در جایگاه 150 قرار گرفت. این گزارش نقش زنان در حوزه‌هایی از جمله اقتصاد، آموزش و پرورش، بهداشت و مشارکت در امور سیاسی را بررسی می‌کند. در این رابطه بیشتر بشنویم دیدگاه پگاه بنی هاشمی، مشاور حقوقی را.
به طور کل اجازه بدین یه نگاه کوتاه داشته باشیم به اینکه مجمع جهانی اقتصاد یکی از اون سازمان‌های بزرگ اقتصادی هستش که به صورت مستقل و جدای از مثلا سازمان‌های وابسته به سازمان ملل در واقع اداره میشه. به همین جهت به صورت خیلی تخصصی یک داده‌های آماری رو در کل جهان مورد بررسی قرار میده. به طور اخص در ارتباط با این گزارشی که هر ساله در ارتباط با شکاف جنسیتی، اون چیزی که ازش شکاف جنسیتی یاد میشه، بررسی میکنه، به این موضوع نگاه میکنن که در کشورها هر کشوری رو مستقلن با آمارهای خودش نسبت به سال گذشته و چند دهه قبلش به اصطلاح سنجش میکنن. در این داده ها نگاه میکنن به این که چقدر در قوانین اون کشور قوانین برابری جنسیتی وجود داره، چقدر در داده های آماری اقتصادی زنان تونستن به سطوح بالای مدیریتی دست پیدا بکنن، و مسائل از قبیل مثل خشونت های خانگی، سلامت و بهداشت زنان رو مورد بررسی قرار میدن. و در این آمار که همین اخیراً منتشر شده در ارتباط با سال 2021، خب میدونیم که متاسفانه ایران با چند دهه سقوط به رده 150 کشور میان 156 و 157 کشور رسیده. معناش این هستش که چقدر به کلام ساده از نظر برابری بین زن و مرد، چقدر برابری بین زن و مرد در حقیقت در اون کشور رواج داره. جالب این موضوع رو دو نکته جالب خدمتتون بگم. یکی اینکه در سال 2014 ایران در رده 137 بوده و الان رسیده به 150، و نکته دیگه این هستش که در بین 10 کشور برتری که برابری زن و در میان اونها بیشتر رایج هست، میتونیم به کشورهایی مثل نامبیا و رواندا هم نگاه بکنیم. بنابراین میتونیم به این موضوع برسیم که گزارش مجمع جهانی اقتصاد تنها نگاهی به این که چقدر کشورها از نظر مسائل تکنولوژی چقدر پیشرفته هستند، یا اینکه مثلا در جایگاهشون در قاره اروپا هست یا آمریکا هست، تنها به این موضوع از این زاویه نگاه نمیکنه، بلکه در سطح آماری خود اون کشورها نگاه میکنه که چقدر ری رژیم حاکم بر اون کشور توانسته فضای برابری رو بین زنان و مردان ایجاد بکنه. موضوعی که ما میبینیم به وضوح در ایران در طی سالهای اخیر، مثلا تلاش بسیار اندکی شده در ارتباط با قوانین حمایتی از زنان. حتی مثلا مسئله فرض کنید کودک همسری یکی از اون مسائلی هستش که خب سالهاست در ارتباط باهاش صحبت میشه، هنوز نتونستیم قانونی رو به ثبت برسونیم که کودک همسری یا ازدواج به اصطلاح کودکان رو ممنوع بکنه. اینا موضوعاتی هستش که مجمع جهانی اقتصاد بهش نگاه میکنه و بر اساس اون آماری رو منتشر میکنه.
دیدگاه پگاه بنی هاشمی مشاور حقوقی رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نوبت میرسه به موضوعات پر مخاطب در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی با ما همراه هستش. مانیا بگو که چه موضوعاتی بیشتر توجه مخاطبان رو جلب کرده با توجه به ماجرایی هم که برای مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی پیش اومده و ما گزارشش رو در وبسایت هم داریم.
بله، مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی در اسفند سال 99 در آستانه سال جدید به زندان سمنان تبعید شده. همسر او در گفتگو با رادیو فردا که میگه قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب 12 سال پیش به همسرش گفته که تو جور خواهر و برادرت رو میکشی و او را به دلیل صحبت تلفنی با خواهر و برادرش که عضو سازمان مجاهدین خلق بودن به محاربه متهم و به 15 سال زندان محکوم کرده، در حالی که همسرش در مصاحبه با رادیو فردا میگه که هیچ محاربه‌ای در کار نبوده. مریم یک زن خانه‌دار بوده که یک فیلم و عکس و چند بحث خانوادگی با اعضای خانواده‌اش داشته و محاربه یعنی کشیدن سلاح به قصد جان مال و یا ناموس مردم، که این اصلا در مورد مریم صدق نمی کنه و خانم اکبری بعد از گذشت 12 سال حتی یک روز هم به مرخصی نیومده. بزرگ شدن سه دخترش رو از پشت میله های زندان شاهد بوده. حسن جعفری همسرش به رادیو فردا گفته برادر اول مریم رو دهه 60 کشتن، برادر دومش رو در سال 64 و یک خواهر و یک برادرش هم سال 67 اعدام کردن و هنوز اصلا هیچ دلیل و توضیحی ندادن که قبرشون کجاست و کجا دفن شدن. و مریم هم به همین مسئله معترض بوده، شکایتی ثبت میکنه که دست کم بگید که خواهر و برادرش در سال 67 در کجا دفن شدن. به هر حال این موضوع در توییتر با هشتگ مریم اکبری منفرد بازتاب داشته. رامی نوشته درود بر مریم اکبری منفرد، زندانی مقاوم و مبارز، هر لبخندت سیلی محکمی است به صورت کریه این رژیم ضد انسان و انسانیت. خود فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا که با همسر او مصاحبه کرده میگه نزدیک یک دهه است که اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق در عراق بسته شده، اما یک زن به دلیل تماس تلفنی با خواهر و برادرش در این اردوگاه همچنان محروم از مرخصی 12 ساله که در زندانه. علی نوشته مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی همیشه لبخند میزند، یکی از مشهورترین زندانیان سیاسی زن در ایران که بارها توسط فعالان سیاسی به ویژه زنان مورد حمایت قرار گرفته. اغلب زندانیانی که مدتی با او همبند بودن همیشه از روحیه بسیار بالا و مهربانی او تعریف کردند. رحیم نوشته زندانی پایدار مقاوم مریم اکبری مادر سه فرزند دختر است، 12 سال حبس خودش رو سپری میکنه. کاربری نوشته از مریم اکبری منفرد دادخواه خون خواهر و برادرش بگویم، از اسماعیل عبدی معلم آزادی که درس آرا با آزادی شروع کرد، یا از آتنا دائمی که جرمش دفاع از زنده ماندن است و نه مرگ. پروین نوشته جرم مریم اکبری منفرد مخالفت با حکم اعدام برای همه انسان هاست. کمپین حقوق بشر در ایران هم یک توییت نوشته بود در مجازات اصلی تبعید و یا مجازات تکمیلی اقامت اجباری در محل معین فقط شخص محکوم به مجازات نمیرسد، بلکه خانواده او نیز مجازات میشوند، که این برخلاف قاعده کیفری اصل شخصی بودن مجازات. این شامل کسرا نوری، مریم اکبری منفرد، اسماعیل عبدی، آتنا دائمی، سپیده قلیان، زینب جلالیان و گلرخ ایرانی هم میشه.
سپاسگزارم. مانیا منصور بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. به انتهای این مجله نیمروز رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofardo.